بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم روح ملکوتی امام راحل و شهدای والا مقام اسلام صلواتی اهدا بفرمید. موضوع بحث ما همونطور که مستحضر هستید حقوق متقابل مردم بر دولت و دولت بر مردم بود. از کردیم با توجه به اینکه حقوقی که مردم بر دولت اسلامی دارند تکالیفی را بر دولت ایجاب میکنه که اون حقوق را تأدیه کنند، تأمین کنند، از یک نظر حقوق مردم با وظایف دولت متضایف خواهد بود. یعنی چه بگیم مردم چه حقوقی بر دولت دارند و چه بگیم دولت چه وظایفی نسبت به مردم داره؟ چون همه وظایفی که دولت دارد نفعش به مردم برمیگرده و این حق مردم است که از دولت مطالبه کنند. پس برای اینکه مجموعه حقوق مردم بر دولت در یک بیان منطقی قابل تبیین و بررسی و احصا باشه، باید برگردیم به وظایف دولت نسبت به مردم. و باز برای اینکه این وظایف درست تحلیل بشه و شناخته بشه و یک بیان منطقی بر احصاء اونها داشته باشیم، صرفا به استقراء اکتفا نکنیم، عرض کردیم که باید برگردیم به فلسفه وجودی دولت که اصلا در جامعه دولت برای چی لازمه. اون علل و حکمت هایی که موجب پیدایش دولت در جامعه میشه، اونها وظایف دولت را تعیین می‌کنه. به طور کلی یک معیاری برای حکمت‌های وجود دولت یا فلسفه وجود دولت عرض کردیم و اون عبارت بود از نیازهایی که جامعه برای رسیدن به سعادت خودش داره و از عهده افراد بر نمیاد یا اساساً امکان نداره که افراد اون وظایف را انجام بدند و اون نیازمندی ها را تأمین کنند. باید یک دستگاهی قوی تر و قدرتمندتر از افراد وجود داشته باشه تا بتونه اون نیازمندی ها را تأمین کنه. و یا اگر از افراد هم ساخته است، افراد داوطلبانه اقدام نمی کنند، ضرورتی نداره، الزامی ندارند که خودشون اقدام کنند و اون نیازمندی ها را تأمین کنند. اگر نباشد یه دستگاهی به نام دولت که اون نیازمندی های جامعه را تأمین کنیم، اون نیازها تأمین نخواهد شد. پس معیار وظایف دولت تأمین نیازمندی های جامعه است که یا از عهده افراد بر نمیاد یا اگر بر میاد داوطلب فردی ندارد. این نیازمندی ها قابل تقسیم به چند دسته است. طبیعی ترین این نیازمندی ها نیازمندی های مادی است که افراد در زندگی اجتماعیشون دارند. خب هر فردی برای بقای زندگی خودش و برای رشد و پیشرفت و تکامل خودش احتیاج به یک سلسله نیازمندی های مادی داره. اما جامعه وقتی به صورت متشکل درآمد و روابط پیچیده‌ای بین افراد برقرار شد، این نیازمندی ها به صورت تصاعدی افزایش پیدا می‌کنه. وقتی فرض کنید چند نفر در یک دهکده ای زندگی می‌کنند، به طور ساده می‌تونن نیازمندی های زندگی خودشون را با کشاورزی یا با استفاده از جنگل و مراتع تأمین کنند. ولی وقتی اجتماع به صورت اجتماع میلیونی درآمد و روابط بسیار گسترده ای و پیچیده ای بین افراد برقرار شد، دیگه این نیازمندی ها خود به خود تأمین نمیشه. در بعضی جاها احتیاج هست به این که موادی در طبیعت هست مورد حاجت اینا استحصال بشه، همچنین نگهداری بشه. بعضی از نیازمندی های انسان راه تأمینش در طبیعت وجود داره. انسان تشنه است، احتیاج به آب داره، آب در طبیعت هست، باران از آسمان نازل میشه، چشمه ها از زمین جاری میشه. اما استحصال این مواد و نگهداری اینها احتیاج به یک برنامه ریزی داره. یا موادی هست که باید تأمین میشه، وجود نداره، باید با هماهنگی با استفاده از علوم تکنولوژی این مواد به وجود بیاد تا نیازمندی های جامعه تأمین میشه. و بعد از تولید احتیاج به این داره که این دستاوردهای زندگی اجتماعی عادلانه بین مردم توزیع بشه. پس استحصال مواد لازم برای زندگی و حفظ و نگهداری اونها و همچنین تولید کالاها و توزیع اونها از نیازمندی های زندگی اجتماعی است. بسیاری از اینها را خود مردم با انگیزه های شخصی و گروهیشون تأمین می کنند، ولی در بعض جاها به واسطه زیاد خواهی های بعضی افراد تنش هایی در جامعه به وجود میاد که احتیاج داره بر این که یک دستگاه مافوقی بر این امور نظارت و اعمال قدرت بکنه. اینجاست که کمابیش وظایف دولت در نظام های سوسیالیستی و نظام های لیبرال تفاوت میکنه. نظام‌های سوسیالیستی تلاش می‌کنند که تمام فعالیت‌های اقتصادی جامعه تحت نظر دولت انجام بگیره و دولت اشراف بر همه اونها داشته باشه. حتی در تولید بسیاری از کالاها و خدمات خود دولت دخالت بکنه. ولی نظام‌های لیبرال نقطه مقابلش تلاش می‌کنند که افراد آزادتر باشن و دولت کمتر دخالت بکنه در کارشون. ولی به هر حال هم در برنامه ریزی و هم در نظارت بر اجرای مقررات گریز و گزیری از دولت ندارند. در هیچ نظام آزاد لیبرال ترین نظام های عالم هم برای برنامه اقتصادیشون احتیاج به یک دستگاه دولتی دارند. لااقل برای جمع‌آوری مالیات ها و صرف اونها در مصارف لازم مورد حاجت جامعه احتیاج به دولت دارند و همچنین نظارت بر اجرای مقرراتی که از طرف مراکز صلاحیت دار قوه مقننه وضع میشه، دولت باید نظارت بکنه برای اینکه اینها درست اجرا بشه. پس علی‌ای حال همه دولت ها اعم از لیبرال و غیر لیبرال در برنامه ریزی و در نظارت بر اجرای مقررات اقتصادی اجتماعی احتیاج به دولت دارند. در جلسات گذشته اشاره کردیم که در صدر اسلام یک نوع کمک دولت به جامعه بود که امروزه دیگه زمینش در کشورهای اسلامی هم وجود نداره. اون مسئله درآمدهای خراج و مقاسمه بود که به خصوص در صدر اسلام مسئله بسیار مهمی بود و درآمد بیت المال عمدتاً از خراجات بود. اینا چیزایی بود که میباید دولت استحصال کنه و بعد اینا رو توزیع کنه. اگر کار دولت نبود اینا به سامان نمی رسید. ولی امروز این مسائل حتی در کشورهای اسلامی هم مطرح نیست و وظایف دولت در بخش تأمین نیازمندی های مادی چه در کشورهای اسلامی و چه کشورهای غیر اسلامی شبیه هم است. در بخش نگهداری منابع طبیعی مسائل جنگلبانی و کشاورزی و حفظ مراتع و اینها مطرح است که گاهی وزارتخانه خاصی بهش اختصاص داده میشه. همچنین در استحصال منابع زیرزمینی و روزمینی، آبهای جاری، آبهای زیرزمینی و امثال اینها احتیاج به یک برنامه ریزی هایی داره، احتیاج به حفظ و نگهداری داره و احتیاج به توزیع صحیح داره. اینها هم گاهی در بعضی از کشورها یک وزارتخانه خاصی رو به خودش اختصاص میده. در بخش معادن و فلزات، در بخش بازرگانی و تجارت، در بخش صنایع سبک و سنگین، همه اینا چیزهایی است که ارتباط پیدا میکنه با تأمین نیازمندی های مادی جامعه که به اثر اهمیتی که در هر کشوری داره، شرایط خاص جغرافیایی و سایر شرایطی که هر جامعه ای داره، بخشی از اینها چشمگیرتر میشه و بیشتر اهمیت پیدا میکنه و گاهی وزارتخانه ای را به خودش اختصاص میده. در جاهایی که کمرنگتر هست، اهمیتش کمتر هست، چند تا از اینها در یک وزارتخانه رسیدگی میشه. به هر حال مجموع اینها تحت عنوان تأمین نیازمندی های مادی جامعه با همون ویژگی که عرض کردیم، نیازمندی هایی که یا به وسیله افراد امکان تأمین ندارد و یا بالفعل داوطلب ندارد. تمام اینها در جذب مواد طبیعی مورد حاجت جامعه است یا تولید کالاهایی با استفاده از منابع طبیعی. ولی نیازمندی های مادی انسان تنها به جذب مواد موجود یا مواد تولید شده نیست. گاهی انسان احتیاج پیدا میکنه به اینکه ضررهایی و آسیبهایی و آفاتی از انسان دور بشه، از جامعه دور بشه. یعنی ما در تأمین نیازمندی های مادیمون هم به جذب احتیاج داریم و هم به دفع احتیاج داریم. نمونه روشنش، جوامع معمولا در معرض آفات و گرفتاری هایی هستند، چه آفات طبیعی و چه آفاتی که به دست بشر تولید میشه، به وجود میاد. باید یک دستگاهی باشه که از گسترش این آفات جلوگیری کنیم و اگر این آفات بروز پیدا کرد در جامعه و شیوع پیدا کرد، با اونها مبارزه کنه و برطرف کنیم، هم در پیشگیری از آفات و هم در برطرف کردن آفات به وجود آمده. این آفات ممکنه نسبت به منابع طبیعی و اینها باشه و ممکنه نسبت به شخص خود انسان باشه. نمونه بیانش در مورد بهداشت و درمانه. جوامع در معرض شیوع یک امراضی هستند که ممکنه در داخل جامعه تولید بشه یا از خارج سرایت بکنه. اگه بنا باشه افراد خودشون متکفل رفع این نیازمندی ها باشن، توانشو ندارن، مخصوصا در جوامع پیچیده و امراضی که در این جوامع بیشتر شیوع پیدا میکنه. این است که تقریبا امروز در همه دنیا، تقریبا نشاید تحقیقا در همه جا، یک وزارتخانه به نام بهداشت و درمان داریم یا چیزی شبیه این نام، که وظیفه این وزارتخانه این است که جلوگیری کنه از شیوع امراض و بعد اگر امراضی شایع شد اونها رو معالجه کنه، در راه علاج و برطرف کردنش رو در اختیار مردم قرار بده. اگر بیماری شایع میشه، ملاحظه میفرمایید که مسئولین بهداشت و درمان شروع میکنند به واکسیناسیون و یا در اختیار قرار دادن وسایل علاج. اینا از وظایف دولته که بخوان خود مردم این کار را انجام بدن، اینا غالبا به سامان نمیرسی. مثل این که بسیاری از جوامع در گذشته با شیوع امراضی از قبیل وبا و طاعون و امثال اینها دچار تلفات بسیار سنگینی می شدن، گاهی درصدهای بالایی از جامعه در اثر شیوع این امراض به کلی از بین می رفتن. اینه که باید یه دستگاهی داشته باشه که اینها رو پیش بینی کند، پیش گیری کند، راه های معالجهشو در اختیار مردم قرار بده، البته با رعایت اولویت هایی که هست. اینا چیزیست که بین کشورهای اسلامی و غیر اسلامی تفاوتی نمی کنه. اون چه در این جهت میشه فرقی بین کشورهای اسلامی و غیر اسلامی گذاشت این است که احکام اسلامی در بسیاری جاها خود به خود جلوگیری میکنه از شیوع بسیاری از امراض و آفات. حالا به عنوان مثال میدونید در بسیاری از کشورهای غربی در دهه های اخیر به خصوص بعد از جنگ های جهانی امراض مقاربتی زیادی شایع میشد و بسیاری از مردم مبتلا می شدند به این امراض و احتیاج پیدا می کرد به اینکه مدت ها و سال ها با این امراض مبارزه کنند و به دنبالش هم آسیب هایی و آفات زیادی مترتب می شد. کسانی که یادشون هست بعد از جنگ جهانی دوم بسیاری از اسرایی که از کشورهای دیگه حتی به کشور ما آوردن، از لهستان یادم که از آورده بودن اسرا ایران، مبتلا بودن به یک امراض شدیدی که کمابیش متاسفانه به مردم ما هم سرایت کرد و مدت ها ما درگیر معالجه این امراض بودیم. رعایت احکام اسلامی از شیوع بسیاری از این امراض خود به خود جلوگیری میکنیم. امروز بعضی از امراض مهلک و بی علاج یا صعب العلاجی که در عالم وجود داره در اثر بعضی از فسادهای اخلاقی و معاشرتی است که در دنیا شایع شده و متاسفانه موجش داره کمابیش کشورهای اسلامی را هم تهدید میکنه. اگر درست احکام اسلام در روابط بین مرد و زن و سایر مسائل جنسی رعایت بشه، این امراض شیوع پیدا نمیکنه یا اصلا به وجود نمیاد. این است که دولت اسلامی به خاطر این جهت هم که شده باید سعی بکنه که مقررات اسلامی را در مسائلی که مربوط به بهداشت جامعه میشه به خصوص رعایت بکنه تا این آفات دامنگیر جوامع اسلامی نشه. حالا اگر یک مرضی شایع شد، متخصصین و کسانی که اهل فن هستند نشستند و سیاست گذاری کردند که برای جلوگیری از این مرض مثلا باید قرنطینه کرد افراد را، افرادی که وارد کشور میشن، یا بعضی از مقررات در داخل کشور اجرا کرد، طبعا محدودیت هایی برای رفت و آمد ها و برای بعضی از ارتباطات به وجود میاد، ولی در همه دنیا این محدودیت ها را استقبال می کنند عقلای قوم و هیچ کس اینها را خلاف آزادی جامعه نمی دونیم. اگر فرزن برای رعایت بهداشت جامعه، گفتم برای اینکه جلوگیری بشه از شیوع سل یا شیوع ایدز یا بعضی از امراض دیگه، بعضی از مقررات را لازم الاجرا دونستن و برای کسانی محدودیت هایی به وجود اومد. در دنیا هیچ عاقلی نمیگه این کار بدی کرده دولت، اینجا حقوق بشر را رعایت نکرده، آزادی های انسان ها محدود شدی. همه میدونن این وظیفه دولت بوده، میبایست این کار را بکنه تا اینکه این امراض شیوع پیدا نکنیم. ولی متاسفانه در بعضی جاها اونچنان، در بعضی از موارد اونچنان هوس‌ها غالب هست که وقتی چنین مقررات مصلحت‌آمیزی به نفع جامعه میخواد اجرا بشه، کسانی ماتم حقوق بشر میگیرند و اینکه آزادی‌ها داره سلب میشه. فرضاً اگر در جایی استعمال مواد مخدر یا مسکرات یا چیزهای دیگری رو بخوان سخت جلوگیری کنن، میدونید در کشورهای غربی این چیزها استعمالش ممنوع نیست، حتی در مجالس رسمی هم از مسکرات استفاده میکنن. در یکی از سفرهایی که رئیس جمهور کشور ما میخواستن تشریف ببرند یکی از کشورهای خارجی، مقید بودن که اونجا مشروبات الکلی سر سفره نباشه، اونا قبول نمی کردن، می گفتن نه، اگه شما می خواهید پذیرایی از طرف ما مهمان بشید، ما باید در میز پذیراییمون مسکرات باشه. مدت ها این سفر تأخیر افتاد و گفتگوهای واقع شد تا بالاخره پذیرفتن که مسکرات نباشه، با اینکه همه عالم می دونن که مسکرات برای بدن ضررهایی داره. حالا کمش که استفاده میکنن کمتر ضرر داره، وقتی شایع شد بیشتر ضرر داره. به هر حال همه قبول دارن که اینا مضره. ولی اگر جلوگیری بکنند از تولید، از فروش، از استفاده اینا، اون وقت صداشون بلند میشه که اینا خلاف حقوق بشر هست، اینا محدودیت های اقتصادی برای مردم ایجاد میکنه یا در مسائل شخصی مردم دخالت میشه و کسی حق نداره این کار رو بکنه. نظیر این به صورت عمیق‌تری درباره بهداشت‌های غیر جسمانی مطرح میشه، چون آدمیزاد که فقط همین بدن نیست، روح انسان هم جزء انسان است، بلکه قوام انسان به همون روحشی و ارزش انسان به همون روحشی. حالا روح که میگیم باز ابعاد مختلفی داره، یک بخشش همین مسائل روانی است که امروز معمولا میگن امراض مربوط به اعصاب و روان، چون ارتباط مستقیمی با اعصاب هم داره. ناراحتی‌های روانی که پیدا میشه در اثر بعضی از رفتارهای ناهنجار از نظر اخلاقی و اسلامی، اگر دولت بخواد از اینا جلوگیری بکنی، کسانی که آگاه به مصالحش نیستند یا اگر آگاه هم هستند تحت تأثیر هوس‌های خودشون اونچنان واقع شدند که نمیخوان این محدودیت‌ها رو بپذیرن، اینها را یک نوع دیکتاتوری یا دخالت در حقوق افراد و به هر حال منافی حقوق بشر تلقی می‌کنند. در صورتی که به همون اندازه‌ای که سلامت بدن برای انسان اهمیت داره، به همون اندازه دستگم سلامت روح و روان اهمیت داره، بلکه به درجات بیشتری باید بها به سلامت روح و روان انسان داد. و در مقررات اسلامی به خصوص به این مسائل بیشتر توجه شدی. به همون اندازه‌ای که روح بیش از بدن ارزش داره، بهداشت روح و روان هم از بهداشت بدن اهمیت بیشتری خواهد داشت. اینها کمابیش اختلافاتی است که در دولت اسلامی با دولت‌های لایق در اجراء مقررات و وظایفشون و متقابلا حقوق مردم بر دولت این اختلافات وجود داره. بخش مهمتری از وظایف دولت مربوط میشه به دفاع از اونچه سلامت و حیات و شرف و عزت یک جامعه را به خطر میاندازه. در واقع همین مسائل بهداشت و درمان نوعی وظایف دفاعی است. یعنی بدن انسان بدن سالمی، حالا در فرد ملاحظه بفرمایید، یک فرد بدن سالمی داره، خدای متعال اندامهای سالمی و استعدادهایی در وجود او قرار داده. وقتی آفاتی به او حمله میکنه، به طور طبیعی یک مقداری خود بدن میتونه این آفات رو دفع بکنه. بسیاری از حتی امراض هست، میکروب هایی از وارد بدن میشه یا ناهنجاری هایی در بدن پیدا میشه و به طور طبیعی خود بدن اونها رو دفع میکنه. گاهی میشه مثلا حتی پزشک ها متخصصین هم میگن مثلا شما تب کردید، سرماخوردگی ساده، این احتیاج به دارو نداره، دو سه روز استراحت کنید، خود بدن علاجش هم متکفل میشه. خیلی از امراض هست که خود بدن قدرت مقاومت درباره اونها را داره، قدرت دفاعی داره. اگه مواد سمی وارد بدن شد، بدن پادزهرش را میسازه. از حکمت‌های الهی در آفرینش انسان اینه که طور انسان را آفریده که به طور طبیعی ماده‌ای را تولید نمی‌کنه، اما به محض اینکه سمی زهری وارد بدن شد، خدای متعال اونچنان قدرت را و سایر اندام‌های داخلی بدن را طوری آفریده که شروع می‌کنند به ساختن پادزهر برای اون سمی که وارد بدن شد. به هر حال این یک سیستم دفاعی است که به طور طبیعی در موجودات زنده حتی در گیاهان هم کم و بیش وجود داره. در حیوانات خیلی زیاد، در انسان هم همینطور. این آثار نامطلوبی که در بدن انسان پیدا میشه، آفات و امراضی که پیدا میشه، گاهی خود به خود به این وسیله برطرف میشه. ولی به خصوص در مورد انسان، به خاطر سری که در وجود انسان قرار داریم، انسان بیشتر احتیاج داره به درمانهای خارجی. یه نکته ای سالا، این هم به فلسفه مربوط میشه هم به علوم انسانی و تجربی. حیوانات مبتلا به امراضی میشن، اما غالبا خود اونها معالجهش میکنن بدون اینکه احتیاج به پزشک و درمان خارجی داشته باشن. بسیاری از حیوانات هستن که وقتی مریض میشن، به طور غریزی درک میکنن که باید نوع تغذیهشون رو عوض کنن تا بهبود پیدا کنن. یه داستان یکی از بزرگانی که بهشون من ارادت دارم، چون خود ایشون اینا دیده بودن نقل میکردن، جالبه که ما برای خداشناسی هم به این نکته توجه کنیم. بین پرانتز معذرت میخوام این داستان رو نقل میکنم، خارج از موضوعه، ولی توجه به حکمت الهی بسیار برای ما مفیده. میفرمودن ما در یکی از کوهستانهای عراق رفته بودن برای تفریح و قدم زدن و اینها نشسته بودن، دیدم که یک ایست از این سوسمارهای بزرگ داشت میرفت اون طرف، یک ماری حلقه زد روی این و این رو گزید. تا به حال من ندیده بودم همچی چیزی که مار مثلا بزموچک رو بزنی. مار این را زد و این افتاد، یعنی مدتی بی حرکت افتاد اونجا. من هم تو تماشا میکردم ببینم چی میشه. بعد از لحظاتی دیدم جفت این دنبالش اومد و متوجه شد که این مسموم شدی. رفت، طولی نکشید دیدم یک علفی را کنده آورده و به این جفتش خورانید. در همین حالی که افتاده بود و مسموم بود، یه علفی را آورد خورانید به این و طولی نکشید این را افتاد و رفت مسمومیتش. این را امام جمعه یکی از شهرستانهای استان مرکزی برای بنده نقل کرده. من خودم بود دیدم اینو با چشم خودم. منظورم اینه که اگر حیوانی گاهی مبتلا به بیماری بشه و احتیاج به معالجه هم داشته باشه، به طور غریزی راه علاج خودش رو خودش میشناسه.
بسیاری از گوسفندها هستن که گاهی آفتی که براشون پیدا میشه یا علف دیگری پیدا میکنن، میخورن توی صحرا و رفع بیماریشون میشه. به هر حال برای حیوانات بیمارستانی وجود نداره. حالا گاهی اونایی که دامداری میکنن برای اینها مجبور هستن وسائلی برای بهداشت اونها مهیا کنن، اما طور طبیعی خدا اونها را راه های علاجشون را بهشون نشون داده. اما در انسان اینجوری نیست. اولا امراضی که انسان مبتلا میشه بسیار بیشتر و متنوع‌تر از امراضی است که حیوانات مبتلا میشن. البته اون کسانی که علوم تجربی و حیوان شناسی رو بیشتر خوندن اونا بهتر میدونن. ثانیاً در معالجهش اونجور نیست آدم به طور غریزی انسان‌ها بدونن که معالجه مرضشون به چیه. خب ما هم بچه بودیم، بزرگ شدیم، وقتی مریض میشدیم خودمون نمیفهمیدیم با چیکار کنیم تا معالجه بشیم. اون بزرگوچک میفهمید، اما ما نمیفهمیدیم که با چگونه بیماری اونا معالجه بکنیم. انسان هم آسیب‌های زندگیش بیشتر از حیوانات متنوع‌تر هست، آسیب پذیرتر هست و هم
خودش در علاج اونها ناتوانتر است، نادانتر و ناتوانتر است. و این یه حکمتی داره. حکمت اصلیش اینه که خدا خواسته انسان حد اکثر فعالیتش آگاهانه و با انتخاب و اختیار باشه. چون این موجودی است که مظهر صفات الهی است، خلیفت الله است. باید تمام صفات الهی در وجود او ظهور پیدا بکنیم. و بالاترین ویژگی انسان در بین سایر موجوداتی که در این عالم هستند همین قدرت انتخاب و گزینشش هست. باید زمینه این گزینش در انسان بیشتر باشی. این است که هم نیازش به علوم و معارف بیشتر هست، هم راه‌های استفاده او از طبیعت بیش از همه حیوانات است، هم آفات و امراضش متنوع‌تر است، هم برای اونها هم بیشتر احتیاج به علوم آگاهانه داره، نه علوم غریزی که به طور غریزی خود به خود بفهمه. نه باید برای یاد بگیره، باید برای طب بیاموزه، مرضها رو بشناسه، داروها رو بشناسه، تجربه کنه، زحمت بکشه. بعد از اینم که شناخت بس در عمل کردنش آزاده، باید بخواد که عمل کنه، باید متعهد باشه، باید اونقدر بر خودش مسلط باشه که هوسها رو بتونه زیر پا بگذاره تا سلامتی خودش رو حفظ کنه. وقتی فهمید مواد مخدر مسکرات برای ضرر داره، اونقدر بر هوسهای خودش تسلط داشته باشه که لذتهای زود گذر را زیر پا بگذاره تا سلامتی بدنش و عقلش و روانش حفظ بشه. به هر حال انسان آسیب پذیرتر از همه موجودات روی زمین. انواع آفاتی که متوجه انسان میشه همین آفات جسمانی را فعلا عرض میکنن، خیلی بیشتر از آفاتی است که به سایر موجودات متوجه میشی. بسیاری از این آفات هست میشه اینها را آفات درونی تلقی کرد، یعنی یا اصلا در درون بدن انسان تولید میشه یا اگرم از خارج اومده بعد ثابت میمونه در بدن. ولی بعضی از آفات و خطرها هست که از خارج از بدن انسانه. البته اینا اختصاص به انسان نداره، در حیوانات هم همینطور. مثلا کسی در اثر اینکه غذای نامناسبی خورده یا مسمومیتی پیدا کرده، در بدن او، در داخل بدن او فعل و انفعالاتی انجام میگیره که او را مریض میکنه. یه وقت هست نه، یه موجود بیرونی بهش حمله میکنه، گرگیست به میش حمله میکنه، یا یک خطر دیگری از بیرون میاد سلامت انسان را تهدید میکنه. پس ما دو نوع دفاع احتیاج داریم، یک دفاعی که آفتهای درونی را معالجه کنه و سلامت درونی را برای ما تأمین کنه، و یک دست دفاعهای بیرونی داریم برای خطرهایی که از بیرون متوجه ما میشه. حالا اینا روی فرد مثال بزنید. فرض کنید که یه انسانی ممکنه مبتلا به یک بیماری گوارشی بشه یا به یکی از اندامهای درونیش ناراحتی پیدا کنه، بیمار بشه. و یه وقت هم هست که نه، یک دشمن خارجی بهش حمله میکنه، میخواد او را بکشه، مجروح کنه یا به آفاتی مبتلا کنه. این مسئله از فرد را شما منتقل کنید به جامعه. جامعه هم یک سلسله آفاتی دارد که از درون خودش متولد میشه. به هر حال ناهنجاری‌هایی در درون جامعه هست، باعث رویدادهایی میشه که سلامت جامعه را از درون تهدید میکنه. ضرورتاً عامل ناهنجاری بیرونی نیست، کسی از خارج نیامده این جامعه را تهدید بکنه. و گاهی هست نه، عامل خارجی است. اگر نبود اون عامل خارجی، جامعه میتونست به سلامت خودش، به حیات خودش، به رشد خودش ادامه بده. اینجاست که دو نوع دفاع برای جامعه ضرورت پیدا میکنه. یا به عبارت دیگه بفرمایید، حفظ امنیت یک جامعه به دو بخش تقسیم میشه. یک امنیت مربوط به امنیت داخلی جامعه است که درون جامعه را از آفات داخلی حفظ بکنه، و یکی دفاع در مقابل عوامل خارجی است. معمولا هم در همه جوامع پیشرفته دو نوع فعالیت برای دولت در جهت دفاعی پیش بینی میشه. یکیش را قوای انتظامی به عهده میگیرن، پلیس عهده دار میشه، و یکی را ارتش و قوایی که در مقابل دشمنان خارجی به مبارزه برمی‌خیزند. ممکنه نوع فعالیت ها در خیلی جاها شبیه هم باشی، ابزارها شبیه هم باشی، روش ها شبیه هم باشه در خیلی جاها، ولی به هر حال از جهت اینکه با چه دشمنی مواجه هستند، چه آفتی اونها را تهدید میکنه، آیا از درون است یا از بیرون، باعث میشه که دو دستگاه دفاعی در جامعه به وجود بیاد، یکی برای حفظ امنیت داخلی و یکی برای حفظ امنیت در برابر دشمن خارج. خب در جوامعی که زندگی اونها ساده بوده، زندگی های ابتدایی داشتن، اینجور مسائل مثل همه مسائل دیگرشون به سادگی حل می شدی. فرض فرمایید اگر یک دشمنی از خارج حمله می کرد به یک دهی، به یک شهری، به یک شهر کوچکی، اون وقت ها مثلا شهرهایی بود که 1000 نفر 2000 نفر جمعیت داشت، به نام شهر هم نامیده می شد. وقتی حمله می کرد، اونها راه های طبیعی ساده ای را برای دفاع داشتن. عمدتاً شمشیر بود و سپر بود و سوار اسب می شدند و یا مکانیزم‌های دفاعی دیگری به کار می گرفتند، مثلا خندقی دور شهر می کندند، از این ابزارهای ساده برای حفظ امنیتشون استفاده می کردن. اما پیشرفت جوامع و پیچیده شدن روابط اجتماعی مسائل را در همه ابعاد پیچیده و گسترده کردی. در همه جا لازم است متناسب با شرایط وظایف دولت تغییر بکنی. دیگه اینجا نمیشه گفت وظیفه دولت اسلامی همان است که فرض بکنید مقداری اسب و شمشیر و سپر تهیه بکنه برای حفظ امنیت داخلی یا برای دفاع از دشمنان خارجی. اینا بدیهی است، جای شک و شبهه ای نداری. اون چه مهم است این است که علاوه بر این ابزارهای شناخته شده ای که همه در مقام دفاع میشناسند، مسائل دفاعی مقدمات و مؤخرات و شرایط و مقارنات خاصی داره که ابتداعاً به نظر نمیرسه که اینها از قبیل مسائل دفاعی باشه. مثلا وقتی دشمنی میخواد به یک کشوری حمله بکنه، حالا به هر انگیزه ای باشه، معمولا اینا انگیزه های اقتصادی هست ولی گاهی انگیزه های دیگری هم در کار است، برای اینکه بتونه این در کار خودش موفق بشه، تنها به این نیست که نیروی انسانی مجهز و کارآزموده‌ای داشته باشه یا ابزارهای جنگی پیشرفته‌ای، بلکه انواع و اقسام مقدمات دیگری لازم است برای این کار فراهم بکنیم. امروز در دنیا حمله کردن به یک کشور، جنگیدن با یک مردم خیلی ساده انجام نمیگیری. و ملاحظه میفرمایید حالا مقتدرترین به خیال خودشون کشورهای دنیا وقتی به ضعیفترین کشورها میخواد حمله بکنه، ما واقعا در این دوران خودمون را بخواهم کشورهای عالم را به چند دسته تقسیم بکنیم، مثلا فرض کنید به سه دسته، اونهایی که خیلی قوی هستند و اونهایی که متوسط هستند و اونایی که خیلی ضعیفن، افغانستان در بین کشورهای بسیار ضعیف حساب میشون. در بین کشورهای بزرگم و کشوری مقتدرتر از آمریکا نداریم. خب مقتدرترین کشورها میخواد به ضعیفترین کشورها حمله کنیم، اما برای این حمله شما میدونید چه مقدماتی از چه زمانی فراهم کردن تا امکان حمله به این کشور براشون فراهم بشید؟ هنوز که هنوز است ما درست به عمق این قضیه و زمین سازی هایی که برای این کار شده نرسیدیم که این طرح از کی طراحی شد و برای اون چه مقدماتی فراهم شد تا بکنیم به این صورت اجرا شد. و آیا خود این یک هدف بود یا خود این یک مقدمه است برای اهداف بالاتری؟ به هر حال اینا دیگه جزء الفبای مسائل اجتماعی روزگار ما شدی. دیگه بچه ها هم از این چیزا سر در میارن. دیگه بنده هم چیزی در اینجا عرض بکنم، فکر نمی کنم آقایون بفرمند که تو چرا وارد مسائلی شدی که در تخصص تو نیست. اینا الفبای معلومات عمومی است که همه مردم ما دارن، بچه های ما دارن، ما هم یه اندازه ها اطلاع داریم. برای حمله کردن به یک کشور افغانستانی با این ضعف، اونم از طرف یه همچه دولت مقتدری، زمینه های فرهنگی باید فراهم بشه، زمینه های تبلیغاتی باید فراهم بشه، باید با کشورهای دوست خودشون به خیال خودشون هماهنگی های انجام بگیره، نظرهای اونها را جلب بکنن، کمک های از اونها دریافت بکنن. خب ممکن بود کسی به ذهنش بیاد مثلا فرض کنید که آمریکا که تنها میخواست با افغانستان حمله کنه، نمیتونست چه لزومی داشت اینقدر منت انگلستان بکشه مثلا یا بعضی از کشورهای دیگر را با خودش همراه بکنه. اینا مسائل روزگار ماست که برای حتی یک حرکت نظامی در عالم از طرف مقتدرترین کشورها به کوچکترین کشورها به این سادگی ها نیست. خیلی باید مسائل را بررسی کنن و زمینه‌هایی فراهم کنن تا بتونن یه حرکتی انجام بدن، آخرش هم ناکام، آخرش هم با اون همه قدرت‌ها اونی که می‌خواستن نشه و اعتراف بکنن به ناکامیشون. خب در یه همچه شرایطی دولت اسلامی وقتی در مقابل یه همچه دشمنانی با این نقشه ها و توطئه های شیطانی میخواد خودش را حفظ کنه، میخواد دفاع بکنه از کیان جامعه، از شرفش، از منافعش، از حیثیتش و از اهداف و آرمانهاش. این تنها به این نیست که تعداد سربازها باشه یا مدت سربازی اضافه بشه یا مثلا مقدار اسلحه‌اش بیشتر باشه یا چیزهای از این قبیل، اینها خیلی مسائل پیش پا افتاده هستند. مهمترین مسائل، مسائل جنبی و حاشیه‌ای اینهاست، مسائل سیاسی و دیپلماتیک هست، روابطی است که باید با کشورهای دیگه ملاحظه بشه، شرایط فرهنگی است که در داخل جامعه باید وجود داشته باشه. ما وقتی امروز میگیم یکی از وظایف دولت اسلامی دفاع از دشمن خارجی است، تنها به این نیست که ما یک لشکری یا ارتشی داشته باشیم و یه مقداری هم سلاح تهیه بکنیم، اون وقت میتونیم از خودمون دفاع کنیم. این کار گره خورده با بسیاری از مسائل دیگر اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، سیاسی بین المللی، روابط خارجی، تا بتونیم ما این نیازهامون رو تأمین بکنیم. البته اینا چیزی نیست که فقط امروز پیدا شده باشه، اینا سابقه هم بوده، در صدر اسلام هم بوده، منتها امروز پیچیده تر و متنوع تر شده. وقتی دولت اسلامی در مدینه تشکیل شد، دولت اسلامی که میگیم شما فکر میکنید مثلا چند هزار نفر بودن، چقدر ساز و برگ داشتن، چقدر تشکیلات داشتن، یه عده مردم ساده‌ای بودن، یه خونه های گلی داشتن، دامداری و کشاورزی داشتن، ساده کشور اسلامی بود، اونم تمامش در اختیار مسلمان ها نبود، در همون شهر اقلیت‌هایی وجود داشتن، اقلیت‌هایی که حالا ما میگیم اقلیت‌ها، اونور جمعیت قابل توجهی بودن، از اهل کتاب یهودی‌ها در اونجا زندگی می‌کردن، کسانی که هنوز به اسلام گرایش پیدا نکرده بودن. کشور اسلامی اون روز این مدینه بود و با این امکاناتش، ولی پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم برای حفظ کیان اسلام و دفاع از دشمنانی که وجود این جامعه نوپای الهی را تهدید می کرد، انقدر سیاست‌های الهی به کار بود. بسیاری از اینها در آیات قرآن منعکسه. ما اگر دقت بکنیم ببینیم که پیغمبر اکرم با چه سیاست هایی توانست همین دولت نوپا را حفظ کنه و دفاع بکنه از کیانش و بعد بتونه پیش ببره اهدافش را. در مقابل این طوایف و قبایل مختلفی از اعراب که اطراف مدینه با فاصله های مختلف وجود داشتن زندگی می کردن، از طرف خدای متعال دستورات متعددی داده شد. با بعضی از اینها ابتدا پیمان عدم تعرض و تجاوز بست، یعنی قرارداد بستن که من دیگه تجاوزی نکنم، چون اگه بخواد در یک جبهه با همه قبائل با همه دشمنان به جنگه براش امکان نداری. دشمنانی بودن که از نزدیک کنار گوش مسلمان‌ها بودن، اگر اول اینها را شرشون را خلاصه دفع نمی کرد، امنیت را از ناحیه اونها تأمین نمی کرد، خیالش از اون طرف جمع نمی شد، نوبت نمی رسید به جایی که دور دست تر بودن. قرآن در مورد اینا میفرماید اول با این کسانی که نزدیکت هستند مبارزه کن. قاتل الذین یلونکم من الکفار، اونایی که همین نزدیک شما هستن، اول مبارزه رو باید با اینها انجام بدید. برای دیگران باید پیمان عدم تعرض، قرارداد، حتی همکاری. اون وقت این قبایل و شهرهایی که کما بیشتر حجاز وجود داشت، خب اینا مشرک بودند که بعضیشون هم در بعضی قسمت ها مثلا قلعه هایی بود که در دست یهودی ها بود، یه مناطقی بود در اختیار اونا بود. پیغمبر اکرم با این دشمنان، با این دشمنانی که دور دست بودند و بعضی هاشون هم خیلی قوی تر بودند، پیمان عدم تعرض و حتی پیمان دوستی بست تا خیالش از ناحیه اونا راحت باشید، تا بتونه اون دشمنانی که از نزدیک وجود اصلا این دولت نوپا را تهدید می کنند بتونه به حساب اینها برسه. سیاست های مختلفی دفاعی در اینجا به کار گرفته شده که خیلی هاش در آیات قرآن اومده. کسانی که بخوان در این زمینه سیاست های دفاعی اسلام تحقیق کنند، زمینه های متعددی در اینها وجود داره، بررسی در جنگ های پیغمبر اکرم و نکته های دقیقی که در این سیاست گذاری ها وجود داره. منظور عرض بنده این است که امروز اگر ما میگیم یکی از وظایف دولت اسلامی دفاع از کیان اسلام هست، یک نکته مهمش باید توجه داشته باشیم که این دفاع تنها یک مسئله نظامی نیست. این دفاع در مسائل اقتصادی ریشه دارد، در روابط سیاسی ریشه داری، در روابط فرهنگی ریشه داری. برای اینکه ما بتونیم در این صحنه موفق باشیم، اولین کار به عنوان دفاع تقویت بنیه داخلی جامعه‌مون. اگر یک انسانی بخواد در مقابل امراض مقاوم باشی، باید اول سیستم دفاعی خود بدن قوی باشی. اگر سیستم دفاعی بدن ضعیف شد، با ادنا آسیبی از پا در میاد. این بیماری های از قبیل ایدز و امثال اینها که انسان ها رو در مقابل سایر امراض ناتوان میکنه، یا بعضی از انواع سرطان ها و چیزهای از این قبیل، به خاطر همینه که سیستم دفاعی بدن رو از کار میندازی. دیگه بدن نمیتونه در مقابل امراض مقاومت کنه. تقویت بنیه هر فرد و هر جامعه ای بهترین راه دفاع در مقابل دشمنانه. ما اگر بخواهیم از کیان دولت اسلامی خودمون که بزرگترین نعمت الهی در این عصر بر انسان هاست، بخواهیم در این دفاع موفق باشیم، اولین شرط این است که بنیه داخلی خودمون رو تقویت کنیم. اما این بنیه داخلی خیلی ساده نیست، باز یک کلمه است. این بنیه داخلی ابعاد گوناگونی داره. اون چه کمابیش همه مردم میدونن، دولت مردان هم روش تأکید میکنن، بنیه اقتصادی است. ولی اشتباه بعضی از ماها در همین است که بنیه فرهنگی را به حساب نمیاریم. بالاترین عامل پیروزی حتی در صحنه های نظامی روحیه رزمندگانی، روحیه یک عامل روانی است، یک عامل فرهنگی است. اگه کسانی روحیه نداشته باشن، هزاری ابزار پیشرفته در اختیار داشته باشن، شکست خواهند خورد. بزرگترین عاملی که میتواند روحیه افراد رزمنده را یا بنیه فرهنگی جامعه را تقویت کند، ایمان به خداست. جا داره که در این زمینه تحقیقات گسترده انجام بگیره. چند دقیقه بیشتر از وقت من باقی نمونده، یک اشاره میکنم تا ببینیم آیا در آینده حیاتی هست و توفیقی شاید بعضی از بحثها رو دنبال کنیم. شما یه مروری بکنید بر وضع صدر اسلام و دولت نوپایی که به وجود آمده بود در مقابل قدرت مشرکین. حالا فقط قدرت مشرکین مکه رو حساب کنید، جاه دیگه هیچ. در اولین برخوردی که بین مسلمان‌ها و مشرکین مکه اتفاق افتاد در جنگ بدر بود، حالتی بود که مسلمان‌ها هیچ آمادگی جنگ کردن نداشتند، هم از نظر تعداد افراد کم بودند، هم از نظر توان نظامی بسیار ضعیف بودند. شرایط جبهه هم طوری بود که ظاهرش به نفع دشمنان بود، اونا در یک سطح بالاتری قرار گرفته بودند. شرایط آب و هوا هم کمک کرد به اینکه مسلمان ها در وضع ضعیفتری قرار بگیرند. یعنی باران هم باریدن گرفت، زمین لغزنده، مسلمان ها در سطح پایین تری قرار دارند، تعدادشون کمتر، سلاحشون تقریبا هیچ در مقابل دشمن ها، جمعیت اونا دست کم سه برابر، اونم افراد قوی. در یه همچه حالتی به طور طبیعی روحیه افراد از بین میره دیگه، به چه نیرویی امید پیروزی داشته باشن؟ ولی یک عاملی داشتن که بر همه اینها پیروز بود. اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم به الف من الملائکه مردفین. دست به دعا برداشتن، خدایا ما ایم و ما میخوام از انجام وظیفه کنیم، دستور آمده بجنگید، چشم، اما این سلاح ماست و این افراد، این هم تو، قدرت تو. خدا هزار فرشته را به کمک اونها نازل کرد. اما جالب اینه که قرآن با این که به مسلمانهای دیگه هم از همین راه روحیه میده که توانتون تنها توان مادی نیست، پشتیبانتون فقط نیروهای انسانی نیست، شما میتونید از پشتیبانی فرشتگان هم بهره بگیرید، جالب اینجاست که بعدش میفرماد و ما جعله الله الا بشرا لکم ولتطمئن قلوبکم و من نصر الا من عند الله العزیز الحکیم. تازه فرشتگان را فرستادیم برای اینکه شما دلتون آروم باشید، ولی تطمئن نبی قلوب. اما پیروزی از خداست و من نصر الا من عند الله العزیز الحکیم. حتی اونا که فرشتگان هم اومدن کمک شما، شما دل به فرشتگان نبندید، اعتمادتون به خدا باشید. اگر این نیرو در مسلمان ها تقویت شد، هیچ عاملی بر اونها پیروز نخواهد شد. و این را باید از وظایف دولت اسلامی به حساب آورد که برای تقویت بنیه داخلی جامعه باید از این ابزار فرهنگی و معنوی استفاده کرد. اگر برعکس تبلیغات ما، سخنرانی های ما، بحث های ما همه متمرکز باشه در ابزارهای مادی، چیزی جز یأس و ناامیدی برای مردم ما به بار نخواهد آورد. اونجا که پای تعداد باشه اونها ده ها برابر هستند، اونجا که پای پیشرفت تکنولوژی باشه ما هرچی داریم از اونها و امثال اونها دریافت کردیم. حالا تازگی ها الحمدلله به برکت انقلاب اسلامی بعضی از ابزارها رو خودمون میسازیم و خودمون اختراع میکنیم، ولی اینا در مقابل سلاح‌های پیشرفته اونا چیزی حساب نمیشه. تنها برتری که ما داریم ارتباط ما با خداست. اگه این عامل تقویت بشه همه ضعف‌های دیگه ما رو پوشش میده. اما اگر این عامل را غفلت کنیم ازش و تنها به اسباب مادی اعتماد کنیم، اون وقت خدا هم ما را به همون اسباب واگذار خواهد کرد. خدا اون وقتی به کمک مؤمنین میاد، فرشتگان را میفرسته و نصر الهی را برشون نازل میکنه که اونا امیدشون بر او باشه و توکلشون بر او باشه. الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. در صدر اسلام هم همین اتفاق افتاد. مشرکین و دشمنان اسلام با هم تبانی کردند، توطئه کردند، دست یکی کردند که اسلام را براندازند. اما چی شد نتیجه؟ وقتی به مسلمان‌های مؤمن گفتند که چنین توطئه‌ای در کار است، و ما زادهم الا ایمانا و قالوا حسبنا الله و نعم الوکیل فانقلبوا بنعمت من الله و فضل لم یمسسهم سوء. اونجا که اعتماد بر خدا کردند هیچ آسیبی به آنها نرسید. لم یمسسهم سوء. بعد قرآن می فرماد انما ذلکم الشیطان یخوف اولیاءه فلا تخافوهم و خافون ان کنتم مؤمنین. این کسانی که دل شما را خالی می کنند هی میگن آمریکا چنین و چنان است، چاره ای نیست باید باش بسازیم. انما ذلکم الشیطان. اینا شیاطینند که شما را میترسانند. مگه کدام قدرتی در مقابل اراده الهی تا به عرض اندام داره؟ شما توکلتون بر خدا باشی، از اینا نترسید. فلا تخافوهم و خافون ان کنتم مؤمنین. اگه ایمان دارید از من بترسید. از من بترسید یعنی چی؟ یعنی مبادا احکام من را مخالفت کنید. اگه ترس دارید ترس عصیان از خدا داشته باشید، ترس ترک امر به معروف و نهی از منکر داشته باشید، ترس آلوده شدن به گناهان داشته باشید، نه ترس از دشمنان. اینا در مقابل خدا چیزی نیستن. پس بزرگترین عاملی که ما باید بهش اعتماد کنیم تقویت ایمان و توکل بر خداست.
اون چه وظیفه دولت است؟ فراهم کردن این زمینه فرهنگی و تقویت بنیه دینی جامعه است. و السلام علیکم و رحمت